مهدی، مهدی خانی‌پور صدابردار و نویسنده محمد سادات. به امید خدا تا ساعت 14 همراهتون خواهیم بود. هر قدر که تونستید پذیرای این همراهی باشید، سپاسگزار شما خواهیم بود. به قول شاعر، صحبت از ماندن یک عمر بماند به کنار، قدر نوشیدن یک چای بمانی کافی است. دوستان عزیز، امروز روز سه‌شنبه است، 28 اسفند ماه. یه روز دیگه بیشتر نمونده از اسفند ماه. آرزو میکنیم که این صبح رو هم که شروع کردید مثل هر صبح دیگری، شروعی دوباره باشه برای آغاز یک زندگی تازه. ما هم در کنار شما هستیم، ممنونتون میشیم اگر شما هم این همراهی رو بپذیرید، با ما از طریق تمام شماره تلفن هایی که بهتون گفتیم در ارتباط باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز سه‌شنبه 28 اسفند سال 1397 هجری شمسی، مطابق با 12 رجب المرجب سال 1440 هجری قمری و برابر با 19 مارس سال 2019 میلادی است. 12 ماه رجب سال 32 هجری قمری، 1408 سال پیش عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر گرامی اسلام، وفات کرد. عموی نبی مکرم اسلام از بزرگان قریش بود و بنا به عقیده بسیاری از مورخان، ایشان پیش از هجرت حضرت رسول به مدینه پنهانی مسلمان شده بودند. عباس ابن عبدالمطلب پس از هجرت حضرت ختمی مرتبت در مکه ماند و ایشان را از اخبار فعالیت‌های ضد مسلمانی مشرکان آگاه می‌کرد. عباس، عموی پیامبر، در سال 8 هجرت در جنگ حنین شجاعانه با مشرکان و کافران مبارزه کرد. وی بعد از فتح مکه به امر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله تأمین آب برای زائران خانی خدا را به عهده گرفت. نوزدهم مارس سال 1900 میلادی، 119 سال پیش، ژان فردریک جولیو، فیزیکدان و شیمیدان فرانسوی متولد شد. او فارغ التحصیل رشته های مهندسی و شیمی بود. جولیو در 25 سالگی دستیار مخصوص مادام کوری، دانشمند فیزیکدان و کاشف رادیوم شد. وی مدتی بعد با ایرن کوری، دختر مادام کوری که تحصیل کرده رشته فیزیک بود، ازدواج کرد و از آن پس در کنار هم به تحقیق و مطالعه مشغول شدند. جولیو به اتفاق همسرش ایرن در سال 1935 میلادی جایزه نوبل را در رشته شیمی کسب کرد و از سال 1946 میلادی به ریاست مرکز ملی پژوهش‌های علمی و ریاست سازمان انرژی هسته‌ای فرانسه برگزیده شد. این دانشمند فرانسوی در سال 1948 میلادی ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای فرانسه را هدایت کرد. ژان جولیو در 58 سالگی بر اثر تماس مستقیم و دائمی با رادیواکتیو درگذشت. بیست و هشتم اسفند سال 1312 هجری شمسی، 85 سال پیش، آیت الله ملا محمد هاشم خراسانی، فقیه و مورخ بزرگ شیعه درگذشت. ملا محمد هاشم خراسانی بعد از 12 سال تحصیل در نجف به زادگاهش مشهد بازگشت و در حوزه درس آیت الله سید علی حائری یزدی حضور یافت. این فقیه و مورخ معاصر از همین زمان تحقیق و تألیف را آغاز کرد. یکی از مهمترین آثار آیت الله ملا محمد هاشم خراسانی منتخب التواریخ به زبان فارسی است. این کتاب درباره تاریخ معصومین علیهم السلام و برخی از امامزادگان در ایران است. حسن العاقبه فی السعاده الخاتمه کتاب دیگر هاشم خراسانی است. آیت الله ملا محمد هاشم خراسانی در 70 سالگی درگذشت و در مشهد مقدس به خاک سپرده شد. بیست و هشتم اسفند سال 1390 هجری شمسی، 7 سال پیش، استاد جلال ذوالفنون نوازنده چیره دست و پیشکسوت سه‌تار درگذشت. این هنرمند شیرازی از 10 سالگی فراگیری موسیقی را در خانواده اهل موسیقی خود آغاز کرد. او قبل از ورود به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در هنرستان موسیقی با سازهای تار و ویولون هم آشنایی یافت. این جوان علاقمند به موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا نزد استادانی چون نورعلی خان برومند و دکتر داریوش صفوت به تحصیل موسیقی ادامه داد. این دوره شناخت تازه‌ای از موسیقی اصیل ایران و امکانات گسترده سه‌تار برای ذوالفنون برمغان آورد. این استاد گرانقدر موسیقی ایرانی از سال 1346 به مدت بیش از 40 سال در عرصه سه‌تار نوازی فعالیت داشت. استاد ذوالفنون به سه‌تار و هنر موسیقی به ویژه موسیقی ایرانی خدمت قابل توجهی کرد و قطعاتی را نواخت که پس از سالها همچنان دلنشین و شنیدنی اند. استاد جلال ذوالفنون زمانی گفته بود بداهه نوازی کار هر کس نیست، باید ادبیات و عرفان بدانید و از بسیاری مراحل گذر کرده باشید. ذوالفنون موسیقیدان ایران در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شده است. بیست و هشتم اسفند روز بزرگداشت ماهانی، ریاضیدان و منجم معروف ایرانی در سده سوم هجری قمری است. ابو عبدالله محمد ابن عیسی ابن احمد معروف ماهانی را از علمای علم اعداد و از مهندسان دانستند. او مانند بسیاری از علمای عصر خود بیشتر عمرش را در بغداد سپری کرد و همانجا در حدود سال 275 هجری قمری درگذشت. مهمترین منبع برای اطلاع از فعالیت‌های علمی ماهانی زیج کبیر حاکمی است که در آن رصدهای ماهانی را ذکر و آنها را به اختصار شرح کرده است. آنچه ماهانی را در رصدهایش ممتاز می‌کند، پیشبینی او درباره خسوف هاست. رساله فی عروش الکواکب و رساله فی النسبت از آثار ماهانی به شمار می‌روند. از او رساله‌های نیز در علم ریاضی باقی است.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر موز آلیس.
بزرگوار خدایا، شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می آوری.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار بهار به تکراری مدام می رسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که غنچه ها به نوازش محبت او شکفته می شن. به تبرک نام خدایی که رحیم و مهربان است. سلام. امروز به حساب تقویم طبیعت روز تولد غنچه های تازه است. امروز به حساب تقویم طبیعت روز شکفتن گل های لطیف بر شاخه درخت هاست. امروز به حساب تقویم طبیعت چشمه های تازه از دل کوه جاری میشن و جوانه های نورسته خودشون رو به شعاع خورشید میرسونن. کاش امروز در تقویم طبیعت بنویسند که اینجا دلی به ترنم بهار فصلی تازه رو آغاز میکنه، دلی که از آن من و توست. امروز زمان به قراری دیگر میرسه، به شکرانه نعمتی دیگر از نعمتهای خدا که شاید تا همین امروز نمیدیدیمش. اینجا توقفگاهیست برای چشمهایی که میخواهند بهتر ببینند و شاید بیشتر. یه سوالی ازتون بپرسم، شما کدوم یکی از این دوتا رو بیشتر دوست دارید؟ این که مثلا تو همین روزای به باقی سر بزنین که توش همه ی گلها یه شکل و یه رنگن، یا به باقی که توش پر از گلهای جور و جور و رنگ و رنگه؟ لطفا برای جواب عجله نکنید، یکم فکر کنید، من تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنم. البته فکر میکنم شما هم نظری مشابه نظر من داشته باشید. اینکه به احتمال زیاد ترجیح میدین به اون باقی سر بزنین که پر از گلهای رنگارنگ و جور و جوره. علت منطقیش رو بذاریم برای بعد. واقعیت اینه که تنوع رنگ و شکل برای چشمهای ما و برای وجود ما که آفریده خداست دلنشین تره و ما آدم ها اصولا تنوع و تفاوت در شکل و رنگ رو دوست داریم. این دنیا نقاشی خداست و این نقاشی به خاطر تنوع نقش ها و رنگ هاشه که این همه زیباست.
گفتم آسمان،
صدا آمد رحمت. گفتم زمین،
صدا آمد برکت. گفتم کوه،
صدا آمد صلابت.
گفتم دریا، صدا آمد وسعت.
گفتم بهار، صدا آمد آیه نو، آیه بهار، آیه بهار.
چند روز پیش از یکی از بزرگ راه ها میگذشتم. تابلوی بود که نوشتش توجه منو به خودش جلب کرد. عنوانش این بود: بیایید به یاد هر شهید درختی بکاریم. با خودم فکر کردم اگر اینطوری باشه ما چقدر میتونیم جنگل های زیبایی داشته باشیم، چقدر میتونیم فضای زیبایی رو در شهرمون ایجاد بکنیم، پارک های قشنگی داشته باشیم. جمله بود که میشد خیلی بهش فکر کرد و باز به یاد مطلب دیگری افتادم که شاعری گفته است: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. امروز می‌خوایم در مورد این زیبایی طبیعت با جناب آقای مهندس فتحی پور، پژوهشگر علوم قرآنی، صحبت بکنیم. سلام و درود به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده خدمت شما سرکار خانم آلا عباس و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم.
زنده باشید.
خدا را سپاسگزاریم که این توفیق هست در خدمت عزیزان باشیم. حقیقتش بحث درخت، خب اصلا نمیشه راجبش زیاد صحبت کرد، به خاطر اینکه فکر میکنم همه به نوعی وقتی چششون باز میکنند من درختی رو در تیررس نگاهشون خواهند داشت. و این هم توصیه شده به این که ما مراقبت بکنیم بحث درختکاری اصلا به عنوان یک فضیلته، چه در احادیثمون و چه اصلا توصیه هایی که الان در کشورهای مختلف مرسوم هست. به عنوان مثال من خاطرم هست که هواپیمایی لوفتانزا به ازای هر سورتی پروازی که داره یک درخت رو میکاره، به خاطر اینکه اون آلودگی تولید میکنه، میگه با این درخت به نوعی حالا میخواد جبران کنه. به هر حال حالا نمادین هم باشه در نظر بگیریم، باز کار بسیار خوب و ارزشمندیه. به هر حال توصیه‌های خیلی مختلف در مورد درخت و درختکاری داریم. اتفاقا در قرآن هم خیلی از این در حقیقت خلقت الهی نام برده شده در جاهای مختلف، حتی به عنوان مثالی که خداوند میزنه اشاره میکنه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم. در آیات مختلف اگه نگاه بکنیم نکات خیلی قشنگی هست. من حالا به ذهنم اومد برخی از اونها رو بگم که حالا به نوعی در مورد علوم درختکاری و علوم مربوط به درخت هم و علوم گیاهان میشه اینها رو طبقه بندی کرد. به عنوان مثال سوره مبارکه رعد، که اصلا خود اسمش هم خیلی اسم قشنگیه، رعد یک پدیده طبیعی.
بله.
در آیه 14 خدا اشاره میکنه که و فی الارض قطع متجاورات. خیلی جالبه، در زمین مزرعه های کوچکی که کنار هم هستن اما ناهمگونن، حالا بیشتر بهش میپردازم، خیلی نکات قشنگی است. و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر و سنوان. خدا میگه که این مزرعه های کوچکی که ناهمگونن در کنار همدیگه قرار گرفتن، در اونها باغ های انگور، کشت درخت های خرما از نوع سنو و غیر سنو با ساد. حالا از اگر
چی؟
حالا عرض میکنم، سنو و غیر سنو در اینجا ذکر میشه که خدا میفرماد یسقا به ماء واحد، اینا از یک آب در حقیقت سیراب میشن، تغذیه میشن. اما و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، طعم بعضی رو از نظر غذایی به برخی دیگه ما برتری میدیم. بعد انتهای آیه است که این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، این یک نشانه است بر اون کسایی که اهل تعقل اندیشن. خب مزرعه های کوچکی که کنار هم دیگه ما تصور میکنیم اینا از یک زمین هستن، حالا ممکنه ما بگیم اقلیم های مختلف، اما مزرعه هایی که کنار هم هستن خدا میفرماید که اولا اینا هم شبیه هم نیستن. یه نکته. نکته دوم، صفات و خصوصیت در حقیقت تغذیه میوه‌ای که از اون درخت هست بستگی داره به اینکه سنو باشه یا غیر سنو. حالا سنو و غیر سنو یعنی چی؟ اون در حقیقت درختی که از بذر رشد میکنه، یعنی از دانه سیب یک درخت سیب رشد میکنه، اینو بهش میگن غیر سنو. اما درختی که از طریق قلم زدن شکل میگیره، و حالا نکته جالبش اینه که خدا میفرماد اون درختی که غیر سنوه، طعمش فرق میکنه، خصوصیت ژنتیکش خیلی فرق میکنه با اون درختی که سنوه. سنو اونی که در حقیقت از یک درختی ما این رو قلمه زدیم.
بله.
در خصوصیت‌های ژنتیکی، هم از گیاهی و اون میوه‌ای که داره میده، طعمش، رنگش و خیلی موارد دیگه، دقیقاً وراثت میبره از اون درخت مادر. اما در غیر سنو، چون این یک بذره و این بذر قرار بارور بشه، حالا درخت‌ها باز هم این از نکات خیلی قشنگی در قرآنی که خداوند اشاره میکنه که همه چیز زوجه و بحث زوجیت رو حالا ما در حیوانات و انسان‌ها میتونیم مشاهده کنیم، در مورد درختان این اصلا تعریف خیلی ملموس نبود تا اینکه حالا به هر حال فهمیدن که بله اصلا زوجیت در تمامی گیاهان وجود داره، درختان نر، درختان ماده، نحوه بارور کردن اینها. البته در اون دوره نه اینکه بگم کسی نمیدونست، تا حدودی رو میدونستن اما نه به صورت گسترده به عنوان یک اصل علمی بخوان روش تکیه بکنن. به هر حال اون درختی که از دانه رویش پیدا میکنه وراثت میگیره از اونچه که از دانه هست و از اون طرف وراثت میگیره از اونچه که بذر میاد روی این میشینه و دقیقاً به تعبیری باربرش میکنه. طعم میوهش متفاوته با اون درختی که غیر از اینه و حالا جالب میشه که اینا رو خداوند اشاره میکنه، میگه اینا نشانه هایی است برای اون کسایی که تعقل کنن. حقیقتش من به این آیات که میرسم خیلی فکر میکنم که ما اصلا راجع به چه چیزی باید تعقل کنیم، اندیشه کنیم. برخی تصور میکنن راه رسیدن به خدا میبایست حتما دوره‌های آکادمیک علوم الهیات رو بگذرن. البته نمیخوام بگم از اون طریق نمیشه به خدا رسید و یا نمیتونیم فهم خودمون رو افزایش بدیم، اما این چیزی که در آیات قرآن ما بررسی میکنیم میبینیم اتفاقا خداوند ما رو توجه داره میده به همین پدیده‌های طبیعی که در اطراف ماست، همین درختانی که بسیار زیبا هستن، همین درختانی که مایه سرسبزی، همین درختانی که مایه حیات ما هستن. به هر حال این چرخه تبدیل دی اکسید کربن به اکسیژن رو این درختان مسئولش رو به عهده گرفتن.
درسته.
و این ویژگی که خداوند ذکر میکنه، حالا در مورد بحث میوه هم خداوند اشاره میکنه که توجه داشته باشید. ما میتونیم با نگاه کردن به همین درختها خیلی ایمان خودمون و معرفت خودمون نسبت به خدا افزایش بدیم. واقعا خدایی که اینها رو در کمال نظم و بقایت به اندازه درست، صحیح، اصولی آفریده، که اگر اونها را حذف کنیم که متاسفانه حداقل در دوره‌ای شاهد این اتفاق بودیم که به خاطر اینکه بشر حالا بحث نمیدونم کاغذ رو بخواد تأمین کنه به عنوان یکی از تولیدات و دستاوردهای بشری، این همه درخت رو قطع کرد و بعدن دیدن خسارت بسیار بزرگی وارد شد. الان در حقیقت یک قوانینی رو تنظیم کردن، مبنی بر اینکه قطع درختان چگونه باید انجام بشه، که اونم بازم خودش یه علمیه. من حالا این نکته رو خوبه تو این فاصله عرض بکنم، خیلی جالب بود در یک برنامه مستند می‌دیدم که در منطقه خب اینها درختا رو پشت سر هم قطع می‌کردن و خب باعث ضایعات میشه که اینها نمیتونستن استفاده کنن و بعدن جایگزینی نداشت مگر دوران زمان خیلی طولانی.
تو واقعا زمان میبری تا یک درخت، اما
یک تکنیک خیلی قشنگ استفاده کردم و این که درختان رو به صورت پراکنده قطع میکردن، یعنی از مناطق مختلف درختان رو انتخاب میکردن، درختایی که کوچیکتر بودن یا درختایی که بزرگتر بودن اونها رو قطع میکردن و اون منطقه رو رها میکردن یه قسمت دیگه. با این کار در حقیقت قطع کردن درختانشون، یعنی استفاده از اون محصول دو برابر شده بود. اما جالبش این بودش که چون اون درخت بزرگ رو قطع کرده بودن و سایه اون میانداخت به درختان کوچک و اونا امکان رشد نداشتن، با این طریق تونستن اون یکی درخت ها رو باز به رشد برسونن. برای یک تکنیکی بود که استفاده کردن. حالا همین تعقل و اندیشه‌ای که به نظر
دقیقاً
من
دقیقاً داشتم به همین فکر می‌کردم که خود این باز نشان از این داره که انسان فکر کن.
بله. ما به هر حال دعوت شدیم به توجه کردن به این پدیده‌ها که اتفاقاً خداوند هم خیلی در موردش اشاره می‌کنه.
خب با توجه به این که فکر می‌کنم هم مطلب بسیار هست هم بحث خوبی است، یعنی وقتی آدم تصور یک درخت سبز رو در ذهن خودش ایجاد می‌کنه، حال و حس خوب بهش دست میده. موافق هستید که در برنامه فردا هم انشاءالله ما با همین موضوع در خدمت شنوندگان رادیو ایران باشیم، در مورد درخت صحبت بکنیم انشاءالله که بتونیم از همین طرق زیبا هستی و در نهایت به خالق کل هستی فکر بکنیم و اندیشه کنیم. متشکرم از حضورتون. راجع به آیات و نشانه های هستی صحبت کردیم، بد نیست در این مجال پای صحبت حاج آقای خاکی بنشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. خداوند متعال در قرآن کریم انواعی از حیات رو برای ما انسان ها معرفی میکنه که یکی از اون حیات ها که در واقع حد اعلای زندگی هست مخصوص ماست. ما زندگی های مختلفی در قرآن ازشون صحبت شده، همون که خدا فرمود، همین که این روزها در منظر و مرعای ما هست، ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو بعد از مرگش که همان زمستان باشه زنده میکنه، بهار میاد. و چقدر زیباتر است، چقدر متفاوته این سبزی، این رشد، این نمو، این همه تکاپو در طبیعت که در برابر چشمان ما هست با حالت قبلش، یه حالت سکوت، یه حالت عدم نبود. درسته مقصود خدا از حیاتی که خداوند متعال و رسولش ما رو به سوی اون میخوانند همون حیاتی است که در اثر لبیک به دعوت انبیا برای ما اتفاق میفته، یه حیات فکری، یه حیات معنوی. بیایید در آستانه سال نو سطح زندگی هامون رو از لحاظ معنوی افزون کنیم، بالا ببریم، ارتباط خودمون رو با خداوند متعال، با رسول الله بیشتر بکنیم. این باعث میشه که ما زندگیمون طیب‌تر بشه، پاک‌تر بشه، اون موقع به عالم زیباتر نگاه می‌کنیم. و سلام.
بهار فصل اختصاصی برای تازه شدن هاست. به مناسبت بهار دیدارها رو تازه کنیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خدا نگهدار. از ویتانا به عاشقا.
آیری پلاس داره دوباره قصه، راحتی کار شما با کیسه، کیسه ای که دو انگشتی جداشه، آسونی مصرفتون باشه، با این کیسه بهداشتتون بجاشه، کیسه هاتون همیشه سر جاشه، کیسه ها پخش نیست تو آشپزخونه، کیسه بعدیش هم دم دستتونه، با آیری کیسه ها همه تو جعبم، بداشت و راحتی همه تو آیری جمعم، با آیری کیسه ها همه تو جعبم، بداشت و راحتی همه تو آیری جمعم.
آیری پلاست، راحتی شماست.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
در ساختن امروز و فردای رویایی برنده باش با بیمه جامع عمر و پسنداز بیمه آسیا، در زندگی برنده باش. سومین جشنواره فروش بیمه های عمر و پسنداز بیمه آسیا، فرصتی مناسب برای برخورداری از تسهیلات ویژه به همراه میلیون ها ریال جوایز طلایی. بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
پیشگیری از پوسیدگی، ضد تشکیل جرم و پلاک، کاهش التهابات لثه، خوشبو کننده، سفید کننده و ماندگاری 12 ساعته تأثیر خمیر دندان تا دندان